دا و د ژوند رنگونه د دری خبرونه د وړاندې کول لپاره سید سمیع عباس استودیو ته راغلی. اغه سب خیر راغلی.
تشکر رحمت الله افغان. خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 20 ماه ثور سال 1399 هجری شمسی، 16 ماه رمضان سال 1441 هجری قمری برابر است با 9 ماه می سال 2020 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که حکومت افغانستان هیئت را برای بررسی گزارشات در مورد شکنجه 10 مهاجر افغان به هرات فرستاد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. یک هیئت حقیقت‌یاب برای بررسی ادعاهای شکنجه مهاجران افغان به هرات رسید. والی کندهار به بیماری کووید 19 مبتلا شده است. در نتیجه انفجار بم کنار جاده در نزدیکی سرحد پاکستان با ایران 6 تن از پرسنل امنیتی پاکستان کشته شدند. تفصیل خبرها. هیئت حقیقت‌یاب برای بررسی ادعاهای شکنجه مهاجران افغان به ولایت هرات رسید. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که این هیئت به روز جمعه وارد هرات شد. او افزود
در ترکیب این هیئت نماینده های وزارت های امور داخله، ریاست امنیت ملی، وزارت مهاجرین و وزارت خارجه شامل. جرد رسیدن به هرات کار خودشون.
بر بنیاد گزارش ها تا 70 مهاجر افغان به تازگی به گونه غیر قانونی از هرات وارد خاک ایران شدند، جایی که به گفته شاهدان آنها لتوکوب و شکنجه و سپس از سوی نیروهای مرزی ایران مجبور ساخته شدند تا خودشان را به دریای هریرود بیندازند. وزارت خارجه ایران گفته است که این رویداد در داخل افغانستان اتفاق افتاده و کار نیروهای مرزی ایران نیست. حکومت افغانستان از آغاز تحقیقات در این باره خبر داده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. یک منبع در قندهار میگوید که حیات الله حیات والی قندهار به ویروس کرونا مبتلا شده است. این منبع که خواست نامش افشا نشود دیشب به رادیو آزادی گفت که شماری از نگهبانان آقای حیات نیز به این ویروس مبتلا شدند. با گفته منبع نتیجه آزمایش ویروس کرونا در نزد حیات و نگهبانانش ناوقت دیروز مثبت گزارش شد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در کندهار تا کنون بیش از 481 تن به ویروس کرونا در این ولایت مبتلا شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان حکم لیلام جایداد ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان را داده است. بر اساس گزارش ها جایداد منصور 32 میلیون روپی پاکستانی ارزش دارد. روزنامه دان پاکستان به روز جمعه گزارش داد محکمه فیصله کرده که 5 جایداد منصور که با استفاده از اسناد جعلی خریداری شده بودند لیلام شوند. خانه ها و آپارتمان ها در شهر کراچی شامل این جایدادهای رهبر پیشین طالبان می شوند. او در سال 2016 در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در ایالت بلوچستان واقع در مرز پاکستان و ایران کشته شد. در نتیجه انفجار بم کنار جاده در نزدیکی مرز پاکستان با ایران 6 تن از پرسنل امنیتی پاکستان به شمول یک افسر کشته شدند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان ISPR دیروز در یک خبرنامه گفت نیروها از گزمه برمیگشتند که موتر حاملشان با بم برخورد کرد. در خبرنامه آمده است که رویداد در منطقه کش در ایالت بلوچستان رخ داد. مسئولیت این بمبگذاری را هیچ گروه به دوش نگرفته است. بلوچستان بزرگترین و ناامنترین ایالت پاکستان است که در مرز با افغانستان و ایران موقعیت دارد. پلیس انترپول از کشف و ضبط هزاران اثر تاریخی دزدی شده به شمول اثرهای مربوط به افغانستان خبر داده است. یورگن استاک منشی عمومی انترپول به روز جمعه در یک اعلامیه گفت این 19 هزار اثر متعلق به چندین کشور است که در میدان هوایی کابل به دست آمدند. به گفته او 971 اثر تاریخی افغانستان در میان این آثار شاملند که قرار بود به شهر استانبول قاچاق شوند. گفته شده که 101 تن در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. استاک افزوده است قاچاق آثار باستانی جنایت است که انترپول جلوگیری از آن را مسئولیت خود می داند. یک کارمند مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، به ویروس کرونا مبتلا شده است. این در حال است که شماری از کارمندان قصر سفید برای جلوگیری از گسترش این ویروس ماسک می پوشند. قصر سفید دیروز جمعه 8 می تایید کرد که یک عضو تیم پنس به این ویروس مبتلا شده، اما در این مورد جزئیات بیشتر نداده. یک روز پیش از این آزمایش ویروس کرونا در یک پیشخدمت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز مثبت گزارش داده شد که نگرانی های را در مورد صحت رهبران این کشور به وجود آورده است. حکومت ایالات متحده از مبتلا شدن 1,300,000 تن به بیماری کووید 19 در امریکا گزارش دادند که بلندترین آمار مبتلایان در جهان است. با گفته مقام های امریکایی بیش از 76,000 تن در اینجا جان باختند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 است. حکومت افغانستان هیئتی را برای بررسی گزارش‌ها در مورد شکنجه ده‌ها مهاجر افغان به هرات فرستاد. توقع کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این هیئت چیست؟ یک عضو این کمیسیون گفت:
مجددانه می‌خواهیم که گزارش و تحقیقات هیئت تشکیل شده باید بی‌طرفانه و مستقلانه باشد.
وزارت دولت در امور صلح تلاش‌های جهانی را برای تأمین صلح در افغانستان مؤثر می‌داند. یک مقام این وزارت اظهار داشت:
تلاش‌های همکاران بین‌المللی به خاطر توقف جنگ، تسهیل روند صلح و مبارزه با شیوع ویروس کرونا قطعاً اثرگذار است.
مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی. آموزگاران و محصلین فراغ کتابخوانی و توجه به فعالیت‌های هنری را در روزهای قرنطینه توصیه می‌کنند. درجه بیکاری در امریکا در جریان قرنطینه بیشتر شده است و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
کار بورس بکلی نیست، همین سبکی که میبرین دل ترتیل میپرتیم 3,500-400 افغانی ایسه بگرد و سه بگرد در روزی رمضان مبارک بلاخره گشنه و تشنه پس بگرد به خانه همون نیم.
صدای ما را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. افغانستان هیئت 10 نفری را برای بررسی گزارش ها در مورد شکنجه ده ها مهاجر افغان و مجبور ساختن آنها تا خود را به دریای هریرود بیندازند تعیین کرد. بر بنیاد گزارش ها تا 70 مهاجر افغان به تازگی به گونه غیر قانونی از هرات وارد خاک ایران شدند، جایی که به گفته شاهدان آنها لتوکوب و شکنجه و سپس از سوی نیروهای مرزی ایران مجبور ساخته شدند تا خودشان را به دریای هریرود بیندازند. جعفر احمدی گزارش می دهد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز از تشکیل هیئت 10 نفری خبر داد. در خبرنامه ارگ آمده است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طی حکم برای بررسی عمیق و همه جانبه جان باختن شماری از افغانها در مرز با ایران، یک هیئت 10 نفری به ریاست محمد حمیز طهماسی سرمفتش نظامی سرقماندانی اعلای قوای مسلح را توظیف کرد. بر اساس خبرنامه، نمایندگان ولسی جرگه، وزارت‌های داخله، دفاع ملی، خارجه، مهاجرین و عودت کنندگان، ریاست عمومی امنیت ملی، مقام ولایت هرات، شورای ولایتی هرات و لوای پنجم سرحدی قل اردوی 207 ظفر در ترکیب این هیئت شامل هستند. بر بنیاد گزارش‌ها تا 70 مهاجر افغان به تازگی به گونه غیر قانونی از هرات وارد خاک ایران شدند، جایی که به گفته شاهدان آنها لتوکوب و شکنجه و سپس از سوی نیروهای مرزی ایران مجبور ساخته شدند تا خودشان را به دریای هریرود بیندازند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این گزارش ها را تکان دهنده خوانده و خواستار تحقیقات همه جانبه در این مورد شده. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون دیشب بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
مجددانه میخواهیم که گزارش و تحقیقات هیئت تشکیل شده باید بی‌طرفانه و مستقلانه باشد که بتواند جزئیات بیشتر بیان بکنه و ما مطمئن شویم که عاملان این خشونت و این نقض آشکار حقوق بشری مورد پیگرد قرار میگیرند و عدالت بر اونها تامین میشه.
لعلگل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان گزارش ها در مورد شکنجه ده ها افغان در مرز با ایران را به شدت نگران کننده میخواند. او دیشب بر رادیو آزادی گفت:
ما از حکومت فعلی خود، از دیپلماتای خود میخواهیم که امره اسناده با دست داشته به محکمه انصاف بین المللی مراجعه بکنه که امی طور قضایه در صلاحیت دایره امی محکمه میآید، باید با اونا رجوع بکنه تا حکومت ایران مکلف بسازه که از امی جنایاتی که اونا مرتکب شده از اونا بپرسه و امو کسانی که مرتکب امی جرم شده به عمل جزا خود برسانه.
عبدالغنی نوری ولسوال گلران که در مرز با ایران موقعیت دارد دیروز بر رادیو آزادی گفت از میان 55 مهاجر افغان که مجبور ساخته شدند تا خودشان را به دریا بیندازند تا کنون 18 جسد را به دست آوردند. به گفته او 6 مهاجر هنوز ناپدید هستند و دیگرانشان نجات یافتند. نوری افزود که نشانه های شکنجه در بدن جان باختگان وجود دارد. مقام های ایران از جمله عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه با ابراز تأسف از جان باختن مهاجران افغان وقوع چنین رویداد در خاک ایران را به شدت تکذیب کردند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان می‌گوید تلاش‌های بین‌المللی برای توقف جنگ در این کشور تأثیرگذار است. این وزارت با اشاره به سفر زلمه خلیلزاد گفت حکومت افغانستان تلاش‌های خود را برای رسیدن به صلح و به دست آوردن حمایت‌های بیشتر بین‌المللی در این مورد شدت بخشیده است. این در حالی است که نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در دیدار با نماینده‌های طالبان در قطر خواهان کاهش خشونت‌ها و آتش بس شده است. فرشته‌نژاد در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
پس از دیدار زلمه خلیلزاد با نماینده های طالبان در قطر و سخن زدن او از پیشرفت ها در این زمینه، حالا وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید تلاش های بین المللی برای توقف جنگ در این کشور تأثیر گذار است. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح روز جمعه بر رادیو آزادی در این باره گفت:
تلاش های همکاران بین المللی به خاطر توقف جنگ، تسهیل روند صلح و مبارزه با شیوع ویروس کرونا قطعا اثرگذار است. حکومت روی فای نقش کشورها و مجامع بین المللی و جلب حمایت بیشترشان مجدانه در حال تلاش است. افغانها توقع دارند که آغاز روند آزادسازی زندانیان فضای اعتماد برای آتش بس و آغاز مذاکرات فراهم کند.
خانم انوری در حال این سخنان را بیان می کند که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به دوحه رفت و روز چهارشنبه با ملا عبدالغنی برادر رهبر دفتر سیاسی طالبان در قطر گفتگو کرده است. زلمه خلیلزاد دیشب در حساب تویترش نوشت که گفتگوهای طولانی با ملا برادر و تیمش داشته است. او در ادامه نوشته در این ملاقات خواهان پیشرفت در برخی مسائل شده است، از جمله کاهش خشونت، آتش بس برای امور بشری همان گونه که جامعه جهانی خواسته است. خلیلزاد گفته است تسریع رهایی زندانیان هر دو طرف، حمایت منطقوی و جهانی برای پروسه صلح افغانستان و حرکت هر چیز زودتر به سوی مذاکرات بین الافغانی نیز از مسائل مورد بحث بوده است. اما آیا این بار سفر آقای خلیلزاد برای کاهش خشونت و توقف جنگ در افغانستان مؤثر خواهد بود؟ شفیق همدرد یک تن از کارشناس سیاسی در این مورد میگوید:
ایالات متحده آمریکا با خواستهای دیپلماتیک از تمام اطراف دخیل خواست که تنش جنگی را پایان بیارن تا موضوع به آتش بس برسه و بالاخره موضوع به این منتهی شود که تمام اطراف زیدخل روبرو با هم بشینن و موضوع به واقعیت یک آشتی ملی و یک صلح ملی تبدیل شود و افغان ها از این روز بعد براین.
این در حال است که روز پنجشنبه آقای خلیلزاد در ادامه سفرهایش به هندوستان رفت و با وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی هند دیدار کرد. وزارت امور خارجه هند در بیانیه گفته است که خلیلزاد در این دیدار درباره تلاش‌های واشنگتن در بخش صلح و آشتی در افغانستان معلومات داده است. خلیلزاد نوشته است که پس از سفر هند و پاکستان بار دیگر با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار خواهد کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت نوشته است که در دیدار با آقای خلیلزاد روی موضوعات مانند رهایی زندانیان، آغاز مذاکرات بین الافغانی و تطبیق موافقتنامه صلح میان آمریکا و طالبان گفتگو شده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا هم جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
روزنامه آمریکایی واشنگتن اگزامینر بر رویداد اخیر در مرز میان افغانستان و ایران تمرکز کرده و نوشته است جنایت نابخشودنی مرزبانان ایرانی ده ها پناهجوی افغان را شکنجه کردند و آنها را مجبور ساختند خود را به دریا بیندازند. به نوشته روزنامه، مقام‌های افغان تحقیق را در این باره آغاز کردند اما تا هنوز به نتیجه نرسیدند. این رویداد هفته گذشته هنگام با وقوع پیوست که ده‌ها تن از شهروندان افغانستان می‌خواستند از طریق ولسوالی گلران ولایت هرات وارد ایران شوند. یکی از نجات یافته‌ها به رادیو آزادی گفته که مرزبانان ایرانی او را برای ساعت‌ها مورد لتوکوب و شکنجه قرار دادند و در نهایت گروه بزرگ از پناهجویان را مجبور ساختند خود را در دریای هریرود بیندازند. واشنگتن اگزامینر با نقل از عبیب رحمان پدرام نماینده ولایت هرات در شورای ملی نوشته که گفته است از میان 57 پناهجو که مجبور شدند خودشان را در دریا بیندازند تنها 12 تن توانستند خودشان را نجات دهند. با گفته آقای پدرام، کارگران و پناهجویان افغان برای 24 ساعت در بند نیروهای ایرانی بودند و سپس آنها به نزدیکی دریا آورده شدند تا خودشان را در آب بیندازند. این نماینده شورای ملی همچنان گفته است کسانی که شنا بلد نبودند با هشدار سلاح و اینکه با زور و فشار داخل آب انداخته می شوند روبرو شدند. روزنامه واشنگتن اگزامینر نوشته که این رویداد باعث ایجاد تنش میان افغانستان و ایران شده. با آنکه مقام های ایرانی مرزبانان آن کشور را مسئول رویداد نمی دانند اما مقام های افغان از رویداد هفته گذشته به عنوان جنایت نابخشودنی یاد کردند. روزنامه از گفته های مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا هم یادآوری کرده که از مقام های افغان خواسته است تحقیق همه‌جانبه در این مورد انجام دهند و مسئول رویداد را به عدالت بکشانند. وزارت خارجه افغانستان روز چهارشنبه گفت که ایران به انجام تحقیق و بازدید مشترک از محل رویداد توافق کرده است. نشریه نشنال انترست به این تمرکز کرده که طالبان پس از توافق با آمریکا حملاتشان را در افغانستان شدت بخشیدند. در مطلب به نقل از وزارت خارجه آمریکا آمده که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه این کشور برای صلح افغانستان بالای طالبان فشار آورده تا توافق میان آمریکا و طالبان را به صورت کامل عملی سازند. در ادامه آمده که سفر خلیلزاد به قطر به دنبال اظهارات جان سوبکو سرمفتش آمریکا در امور بازسازی افغانستان صورت می‌گیرد. سوبکو گفته بود طالبان پس از امضای توافق 29 فوریه با آمریکا حملات بر حکومت تحت حمایت واشنگتن در افغانستان را شدت بخشیدند. نشنال انترست در ادامه نوشته که گزارش حکومت آمریکا و سفر خلیلزاد این پرسش را مطرح می‌کند که آیا توافق به دنبال خروج آمریکا از افغانستان هم در وضعیت فعلی باقی خواهد ماند. نشریه در ادامه نوشته است که در ماه مارس حملات طالبان 42% افزایش یافته اما هیچ گونه حمله‌ای بر نیروهای خارجی صورت نگرفته، چیزی که شرط اصلی بیرون شدن نیروهای بین‌المللی از افغانستان است. طالبان در 29 فوریه توافق با آمریکا را در دوحه پایتخت قطر امضا کردند که بر اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون می‌شوند و در بدل آن طالبان با تروریسم مبارزه می کنند و با حکومت افغانستان به مذاکرات بین الافغانی می پردازند. بانک توافق ظاهراً به این مسائل اشاره کرده، اما حکومت افغانستان می گوید حملات طالبان شدیدتر شده و تا حالا هیچ اعتنایی به تعهد برای کاهش خشونت صورت نگرفته است. آن سو طالبان می گویند تا هنگامی که 5000 زندانی این گروه از بند حکومت افغانستان رها نشوند، مذاکرات بین الافغانی را آغاز نمی کنند و تا آن زمان به جنگ ادامه خواهند داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آموزگاران، دانش آموزان و باشندگان ولایت فرا روزهای قرنطین را فرصتی خوب برای کتابخوانی و کسب هنرهای لازم عنوان میکنند. با گفته آنها گسترش ویروس کرونا بانک چالش‌های جدی را به میان آورده، اما فرصت مناسبی برای کسب معلومات، آشنایی با هنر و ادبیات، سهم گرفتن در کارهای خانه و فعالیت‌های ورزشی را هم ایجاد کرده است. حفیظ نورزاد، خبرنگار رادیو آزادی، از فرا گزارش می‌دهد.
برخی از آموزگاران، دانش آموزان و باشندگان فرا می‌گویند که در روزهای قرنطینه بر علاوه اشتراک در کارهای خانه کتاب می‌خوانند و فعالیت‌های هنری انجام می‌دهند. مترا نهیمی، یک تن از دانش آموزان، روزهای قرنطینه را زمان مناسب برای ورزش و کارهای هنری می‌داند. او میگوید تا زمانی که در خانه قرنطینه شده است، شعر می‌سراید و رسامی می‌کند.
قرنطینه از طرف دیگی به من فرصت داد تا من بتونم کمی به فکر خود خوبشم و وقت بیشتری با اعضای فامیل خودسپری کنم. همچنان قرنطینه به من فرصت داد که برای رسیدگی به صحت خود وقت پیدا کنم، روزانه ورزش کنم، موسیقی گوش بدم و همچنان فهمیدم که من میتونم با وقت گذاشتن سر کارهای هنری یک هنرمند خوبی باشم. نقاشی کشیدم، به این درک رسیدم که اگر تلاش کنم حتی طبع شعری خوبی دارم و توان شعر سرودن.
در امین عبدالعزیز آریافر، یکی از آموزگاران در این ولایت، نیز برای سپری کردن درست روزهای قرنطینه برنامه ریزی کرده است. او میگوید کتاب‌های مربوط به زبان و ادبیات می‌خواند و از دیگران نیز می‌خواهد که در روزهای قرنطینه کتاب بخوانند.
ما به عنوان یک شهروند از زمان قرنطینه تا حال بیشتر رجوع کردم به مطالعه عمیق در رابطه با ادبیات، شعر و هنر. در این حال به کتاب‌های تاریخی همچنان بیشتر روی آوردم و مطالعه می‌کنم. اگر ما جوانب منفی کرونا بگذاریم، جوانب مثبت هم برای ما برمغان آورده.
اما در گوشه دیگر ولایت فرا، عبدالله علیزه و نورالک احمدی در پلوی سم گرفتن در کارهای خانه روزانه برای افزایش معلومات خود از اینترنت استفاده می کنند. به گفته آنها توجه بیشتر به آموزش کودکان خود کردند و تلاش می کنند تا از روزهای قرنطینه استفاده سالم کنند.
سال من تمام مضامین مکتب را برای طفل خود تدریس می کنم، یعنی تنها را به شکل تقسیم اوقات روزانه تدریس می نمایم. به خاطر که اطفال تشویق شوند، خودم نیز کتاب های مسلکی مربوط رشته خودم را می خوانم تا اطفال نیز صاحب انگیزه شده در وقت قرنطینه دروس مکتب خیش را بخوانند.
برای متعلمین مکاتب و محصلین مطالعه و تحقیق از طریق انترنت گزینه بسیار مناسبی هستند.
به گفته مسئولان سی فرا، تا حالا 18 مورد مثبت ویروس کرونا در این ولایت به ثبت رسیده است که از این میان 6 تن صحت‌یاب شدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده در ماه اپریل شاهد بلندترین میزان بیکاری از زمان دهه 19 بود. به دنبال متوقف شدن کسب و کار در نتیجه همگیری ویروس کرونا، از میان هر 7 آمریکایی یکی آنها کار خود را در ماه اپریل از دست دادند. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از جعفر احمدی بشنوید.
وزارت کاری ایالات متحده دیروز گزارش داد که در ماه اپریل 20 میلیون و 500 هزار تن در این کشور وظایف خود را از دست دادند. پیش از این در ایالات متحده در یک ماه به این تعداد نفر کار خود را از دست نداده بودند. بنابراین نرخ بیکاری در ایالات متحده به 14.7% رسید. تهدید برخواسته از ویروس کرونا این است که اقتصاد ایالات متحده را دچار رکود شدید می سازد. این پس از آن است که در نتیجه رشد اقتصاد ایالات متحده در جریان 11 سال نرخ بیکاری در ماه فوریه سال روان میلادی در این کشور به 3.5% رسیده بود. اما بسیاری از دست آوردهای اقتصادی در نتیجه گسترش سریع ویروس کرونا در سرتاسر ایالات متحده ظرف چند هفته نابود شدند. فعالیت هزاران کسب و کار از رستوران‌ها و هتل‌ها گرفته تا لیگ‌های ورزشی و تولید کننده‌های موتر متوقف شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز گفت انتظار دارد که با مهار شدن ویروس کرونا مردم به زودی سرکار برگردند. فعالیت‌های اقتصادی پس از هفته‌ها توقف در شماری از ایالت‌ها مانند جورجیا و نیوادا در حال آغاز شدن است. شرکت موترسازی برقی تسلا اعلام کرده که به زودی کارخانه‌اش در کالیفرنیا را دوباره باز خواهد کرد. هرچند دکانها، رستوران‌ها، موزیم‌ها و دیگر کسب و کار در واشنگتن دی سی هنوز بستند. حکومت ایالات متحده از مبتلا شدن 1,300,000 تن به بیماری کووید 19 در این کشور گزارش داده. این بلندترین آمار مبتلایان در جهان است. با گفته مقام‌های آمریکایی بیش از 76,000 تن جان باختند. تدابیر برای رعایت فاصله اجتماعی از آمار مبتلایان در شهرهای به شدت آسیب دیده کاسته است. اقتصاددان‌ها پیش بینی کرده بودند که به طور اوسط 22 میلیون تن در آمریکا بیکار می‌شوند. شماری از افراد وظایف خود را از دست ندادند، اما ساعت‌های کاری آنها کم شده. بر اساس معلومات حکومت، دستمزد متوسط کارگران با درآمد پایین مانند آنانی که در رستوران‌ها و فروشگاه‌های خرده فروشی کار می‌کردند، در ماه اپریل 7.9% بلند رفته است. رادیو آزادی.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. هیئت حقیقت‌یاب برای بررسی ادعاهای شکنجه مهاجرین افغان به ولایت هرات رسید. یک منبع در مقام ولایت کندهار گفته است که حیات الله حیات